کتاب شما تماماً عزیز نهادهای درونمند را مشمول دعای حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله فرجه قرار بدهد. سرود و شعر زیبا، آهنگ زیبا و پرمغز و مضمون و متناسب با اون چیزی بود که امروز جهان مسلمان با عزم و اراده ایرانی باید در دل خود، در جان خود داشته باشه. انشاءالله موفق باشه. اولا تبریک عرض کنیم عید سعید قدیر را، ولادت حضرت حاجی سلام الله علیه را و روز 13 آبان را که مظهر چهره مصمم ملت ایران برای رسیدن به هدفها و ایستادگی در مقابل دشمنان. قدیر حادثه مهمی است، یک حادثه اصولی است، ناظر به توجه اسلام به مهمترین رکن تشکیل نظام اسلامی و جامعه اسلامی است، یعنی مسئله امامت و مسئله ولایت و زنده نگه داشتن قدیر به یک معنا زنده نگه داشتن اسلام است. مسئله فقط مسئله شیعه و معتقدین به ولایت امیرالمومنین علیه السلام نیست. اگر ما مردم شیعه مدعی پیروی از امیرالمومنین حقیقت قدیر را درست تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، هم به دیگران معرفی کنیم، می تواند خود مسئله قدیر وحدت آفرین می باشد. بحث اعتقاد قلبی و اتصال یک نهله دینی و مذهبی به یک اصل اعتقادی یک بحث است، شناخت مسئله بحث دیگر است. اسلام عادی ترین مسئله در باب تشکیل جامعه اسلامی و نظام اسلامی و دنیای اسلامی را در مسئله قدیر متجلی کرده است. امیدواریم که ما به معنای واقعی کلمه به دنبال مفهوم و مضمون و معنای حقیقی قدیر و ولایت باشیم. این رو شما جوانها باید در ذهنتون داشته باشید و انشاءالله با طول زندگی دنبال کنید. در مورد مسئله 13 آبان که در ادبیات نظام اسلامی ما به عنوان مبارزه با استکبار نام گرفته است، حرفهای گفتنی بسیار است. مسئله فقط این نیست که ما یک خاطره تاریخی رو میخواییم زنده نگه داریم یا به اون افتخار کنیم. مضامینی در دل این مسئله وجود دارد. خب شما میدانید 13 آبان حامل 3 حادثه تاریخی است: تبعید امام در سال 43، کشتار دانش آموزان نوجوان در سال 57، و سرانجام تسخیر لانه جالتوسی در سال 58. در هر سه حادثه یک طرف ملت ایران است، احساسات مردم است، مظهر مبارزه یعنی امام بزرگوار است، و مردم ایران یک طرف قضیه هم قول حتی مستقبل آمریکاست. اون یک مبارزه بنابراین بین نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و ملت ایران با این اعتقاد از یک طرف و دولت مردان آمریکا و حکومت مستقبل آمریکا از یک طرف در جریان است. این مبارزه از کی شروع شد؟ این مبارزه اینو شما جوانها با نگاه تاریخی به مسائل کشور باید روش تعمل کنید. دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد که بایستی مورد بررسی قرار میگیرد. یکی اینکه این مبارزه از کجا شروع شد و چه مراحلی رو طی کرد و به کجا رسید. دوم اینکه نتیجه این مبارزه چی شد. بالاخره دو گروه، دو دسته، دو انسان وقتی با هم مبارزه میکنند یکی بایستی پیروز باشد، یکی باید شکست بخورد. نتیجه چی شد؟ کی پیروز شد؟ کی شکست خورد در این مبارزه طولانی؟ در مورد سؤال اول که مبارزه از کی شروع شد، مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد، یعنی از سال 32 با کودتای 28 مرداد که به وسیله آمریکایی‌ها در ایران انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق رو سرنگون کرد. مبارزه از اینجا شروع شد. رسماً ماموران آمریکایی که اسم و رسم و نام و خصوصیاتشون کاملا مشخص همه میشناسن، کتاب ها نوشته شده، آمدن ایران با چمدان های پر از دلار، الوات و اوباش و ارازل و بعضی از سیاست مداران خودفروخته رو تطمیل کردن و کودتای 28 مرداد سال 32 رو در اینجا راه انداختن. حکومت مصدق را سرنگون کردن. جالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسیله آمریکایی ها سرنگون شد هیچ گونه خصومتی با آمریکایی ها نداشت. او در معامله با انگلیس ها ایستاده بود و به آمریکایی ها اعتماد کرده بود، امیدوار بود به آمریکایی ها به او کمک کنند، با اونها روابط دوستانه ای داشت، با اونها اظهار علاقه میکرد، شاید اظهار کوچکی میکرد. با این دولت آمریکایی ها این کار رو کردند. اینجور نبود که دولتی که در تهران سر کار است یک دولت ضد آمریکایی باشه. نه، دوست بود با اونا، اما منافع استکباری اقتضا کرد با انگلیس ها هم دست شدن، اونها رو برداشتن آوردن اینجا. عنصر اصلی کودتا در تهران یک فرد آمریکایی بود، اسمش هم معلومه، شخصش هم مشخصه، بنده کاملا اطلاع دارم، تو کتاب هم نوشتن. بعد که کودتا رو به ثمر رساندند و شاه رو که فرار کرده بود برگردوندن اونجا، شدن همکاره کشور، یعنی زمام اختیار کشور رو در دست گرفتن. تقریبا 10 سال از این قضیه گذشت، حادثه قیام مردم در 15 خرداد و انقلاب اسلامی و مبارزات اسلامی و نهضت اسلامی پیش آمد. یعنی اینها 10 سال فشار آوردن، کتک زدن، زندان کردن، اعدام کردن، هر کار خواستن در این کشور کردن. بالاخره انفجاری در 10 سال بعد از این قضیه اتفاق افتاد، در سال 42، در خرداد 42. اینجا هم طرف قضیه اگرچه که حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما پشت سر این حکومت آمریکایی‌ها قرار داشتن، اونا بودن که اون رو تقویت می‌کردن و به وسیله اون در همه امور کشور ما مسلط شده بودن. این مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال 43. ناگزیر شدن آمریکایی‌ها مستقیما داخل Was hat er geschafft? Genau, was wird er auch noch gehabt? Das war der Tschernitzin, Kabitjahre. In Johann, da ist er bis auch her, und hat aber nicht sein, hat er heute schon noch auf Ziel, wenn schon ein wenig Fisch mehr daran, in Latin Franco, das hier auch noch heute schon nach Lu bekommen. Aber man hat die Jahre nach Lu nach. بعد از سال 43 که حکومت مطلقه محمد رضای پهلوی در کشور هزاران فاجعه آفرید به پشتیبانی آمریکایی ها، آمریکایی ها هم هرچه توانستند به غارت و تفاول و توسعه طلبی و تجاوز در ایران ادامه دادند، ده ها هزار مستشارشون در ایران مردن، خوردن، خون گرفتن، شکنجه تعدیل دادن، هزاران جنایت در ایران کردن، بالاخره در سال 56 و دوباره سال 57 این حرکت عظیم به ملت ایران شروع شد. برحبی امام بزرگوار این مبارزه دیگه مبارزه ای نبود این دفعه که امید پیروزی برای دشمن وجود داشته باشد. ملت ایستاد، فداکاری کرد، مردانش، زنانش و تا دانش آموزانش در خیابان ها کشته شدند، ایستاد، مقاومت کرد و در سال 1357 ملت ایران پیروز شد. یعنی در این مبارزه طولانی از سال 32 تا سال 57 در کل مدت 25 سال مبارزه بالاخره اونی که پیروز میدان شد ملت ایران بود. انقلاب اسلامی پیروز شد، حکومت متکی با آمریکا سرنگون شد، حکومت پادشاهی طولانی مدت استبدادی خبیث فاسد وابسته نابود شد و حکومت ملت ایران، حکومت انقلاب و نظام اسلامی بر سر کار آمد. از روز اول آمریکایی ها شروع کردن به معارضه، به اخلال در کارها، مرکز اخلال و مرکز همه توطئه ها هم همین لانه جاسوسی یعنی سفارت آمریکا در تهران بود. ارتباط بگیرن، تهدید کنن، تطمیع کنن، قرارمدار بذارن، اطلاعات ضعیف رو به خودشون جذب کنن برای اینکه شاید بتوانم کاری انجام بدم. لکن در 13 آبان سال 58 دانشجوها به عنوان زبده‌ترین قشر مبارز ملت ایران حرکت تسخیر لانه جاسوسی رو انجام دادن. یک بار دیگر آمریکا در توطئه‌های خود در مقابل ملت ایران شکست خورد. سلسله شکست های امریکا ادامه پیدا کرد. در طول این 33 سال یعنی از سال 57 تا امروز نزدیک 34 سال زمان امریکا به طور دائم در حال اخلال کردن است برای اینکه شکست سال 57 را جبران بکنه. به طور دائم این شکست، شکست آمریکا فقط در ایران نبود که بگیم یک رژیم وابسته با آمریکا در ایران از بین رفت و آمریکایی ها رو بیرون کردن، دستشون رو قطع کردن. این شکست آمریکا در منطقه بود. امروز این شکست رو مردم میبینن با حوادث مصر، حوادث تونس، حوادث شمال آفریقا، حوادث این منطقه عظیم عربی نفرتی که ملت ها نسبت به آمریکا پیدا کردن اینا رو امروز همه دارن مشاهده میکنن. اون روز کسی نمیتوانست با دقت از آحاد مردم این رو ببینه، اما تئوریسین های سیاسی آمریکایی میفهمیدن که این انقلاب اگر بماند، اگر ریشه بدواند، اگر از خود بارو برگ صحیح و چشمگیری نشان بده، این حوادث پیش خواهد آمد. لذا هر شده در این میدان. خیلی مسئله مهمی نیست. یک مبارزه ای از سال 32 که حالا نزدیک سال 92 هستیم، یعنی در طول حدود 60 سال یک مبارزه بین ملت ایران از یک طرف و دولت مستکبر آمریکا از یک طرف به راه افتاده، این چیز کوچکی نیست، خیلی حادثه مهم نیست. چی پیروز این میدان است تا امروز؟ این در خوره تعمله. وقتی انسان بفهمد که در اینجا اون که پیروز شده است اراده و تصمیم قاطع یک ملت همراه با ایمان و توکل به خداست، وقتی این رو ما فهمیدیم، این درسی می شود برای همه ملت ها، این یک اصلی می شود در همه تحولات تاریخی. فلسفه جدید تاریخ مبتنی بر اصول اسلامی با نگاه کردن به این حادثه به بار می نشیند، تدوین می شود، مورد قبول همه قرار می گیرد. این واقعیت اتفاق افتاده است. یعنی ملت ایران در تمام این مدت و تا امروز پیروز این میدان عظیمه. به چه دلیل؟ به طرف ایران نگاه کنید، دلیلش این است که ایران میخواستن انقلاب را از بین ببرند. انقلاب موند، انقلاب نه فقط موند بلکه روز به روز قوی‌تر شد. امروز نسل جوان ما که در زمان انقلاب نبوده است، در دوره جنگ تحمیلی نبوده است، امام را ندیده است، با همون انگیزه، با همون عزم و تصمیمی درس می کند، کار می کند، زندگی می کند، نفس می کشد که جوان دوران انقلاب با اون عزم و تصمیم انقلاب رو به وجود آورد. اینا نشانه های بارز زنده بودن انقلاب است. علاوه بر همه اینها نظام اسلامی رو ملاحظه کنید. نظام اسلامی استحکام پیدا کرد، ریشه دوانید، حرف خودش رو منتقل به دنیا کرد، ملت ها رو در مقابل عظمت خود وادار به اذعان و اعتراف کرد، خود رو در چشم ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان بزرگ کرد. امام بزرگوار ما در چشم دشمنان خود حتی یک شخصیت عظیم و عالی رتبه است. ملت ایران برمان یک ملت پولادین، یک ملت مقاوم، یک ملت مؤمن، یک ملت با بصیرت در دنیا معرفی شده است و در کشور نظام اسلامی توانسته کشور را متحول کنه. ایرانی که امروز شما می‌بینید ایران دوران قبل از انقلاب نیست. ایران دوران قبل از انقلاب یک کشور عقب مانده بود، یک کشور فراموش شده بود، یک ملت بی ابتکار بود، با این همه استعداد، با این همه موارث تاریخی، با این فرهنگ غنی، این ملت هیچ بروز و ظهوری نه در صحنه علم دنیا داشت، نه در صحنه سیاست دنیا داشت، نه در صحنه فناوری دنیا داشت، نه حرف نوعی برای دنیا داشت، نه ابتکاری در زمینه مسائل منطقه و مسائل دنیا داشت، تابع محض بود. در داخل کشور به جز یک مناطق محدودی که مورد توجه مسئولان رژیم و سردمداران رژیم بود، بقیه مناطق کشور دچار ویرانی، دچار ناآبادانی. امروز از یک گوشه کشور یک خبر نابسامان میرسه، همه حساس میشن. اون روز اغلب نقاط کشور اونجوری بود، نابسامان بود، مردم زندگی نداشتن، آب نداشتن، برق نداشتن، جاده نداشتن،
تقاضای زندگی و خوردار نبودن با حسرت. اونایی که میدانستن با حسرت، بسیاری هم نمیدانستن چه خبر اصلا، در نکبت زندگی میکردن. ایران امروز این پیشرفت ها، این کارها، این ابتکارات، این بروز جوانها در میدان علم و سازندگی و حضور قوی در همه بخش ها، این حرف ها این زمان وجود نداشت. کشور پیش رفته، این پیروزی است. انقلاب زنده مان، نظام روز به روز بارورتر و ریشه‌دارتر شد، ملت روز به روز آگاهیش بیشتر شد. اون مقداری که شما امروز، شما جوانهای دبیرستانی و نوجوانهای دوران تحصیل از مسائل دنیا میفهمید، سرتون میشه، تحلیل میکنید، اون روز خیلی از روشنفکرها این مقدار نمیفهمیدن، این مقدار براشون قابل فهم نبود. امروز بصیرت و آگاهی و تحلیل سیاسی و عمق در مسائل در کشور همگانی شده. پیشرفتیم ما در زمینه مادی، پیشرفتیم در زمینه معنوی، پیشرفتیم این توجهات معنوی، این حضور در عرصه‌های معنوی. دعای عرفه ببینید در این هفته گذشته چه خبر بود در سرتاسر کشور، کیا بودن تو دعای عرفه؟ همه جوان. ایام اتفاق یه جور، ماه رمضان یه جور، ایام محرم یه جور، عزاداری یه جور، شادی یه جور. فرصهای مذهبی، اون عرصه علم، این عرصه مذهب، اون عرصه سیاست و بصیرت. کشور بر به رغم دشمن از همه ابعاد پیشرفت کرد، آباد شد. کشوری که قرن‌های متمادی به حکومت فردی عادت کرده بود، به حکومت استبدادی عادت کرده بود، یکی از بهترین مردم سالاری ها در این کشور رشد پیدا کرد. در حضور انتخابات، در حضور مسائل عمومی و مشارکت عمومی، این طرف که مسئله ملت ایرانه، این همون انقلابیست که آمریکایی ها میخواستن نباشه، میخواستن نابود بشه، میخواستن ضعیف بشه، به خودشون بعدی میدادن تا چند ماه دیگه از بین خواهد رفت. به این نوکرهای مستبد منطقه‌ایشون هی دلخوشی میدادن که تا چند وقت دیگه صبر کنید، انقلاب از بین میره، نابود میشه. اون رو به همدلله روش کرده. این این طرف قضیه است. اون طرف قضیه نیست در دنیا که شک داشته باشد در این که آمریکا در این 30 سال بیش از 30 رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهانی سقوط کرده. همه این رو می‌بینند و می‌دانند. خود آمریکایی‌ها هم به همین اقرار می‌کنند. همین سیاستمداران قدیمی کهنه‌کار آمریکایی، دولت‌های فعلی و دولت مردان و باید گفت دولت مردان و دولت زنان فعلی رو مسخره می کنن که شما آمریکا رو از اونجا رسوندید که اینجا. راست هم میگن، آمریکا سقوط کرده. امروز هیچ دولتی در آمریکا، در دنیا، هیچ دولتی در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. دولت های دنبله ما و دولت‌های دیگر جرأت کنند یک روزی رو به عنوان روز براعت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند. به مردم بگن در این روز بیاید راهپیمایی کنید. بزرگترین راهپیمایی تاریخ در دنیا اتفاق خواهد افتاد.
Thank you.
از این بدتر و بالاتر فضاحت نیست. ادعا میکنم طرفدار آزادی هستن. هیچ کشوری در دنیا به قدر آمریکا به نسبت جمعیت زندانی نداره. هیچ کشوری به نسبت جمعیت نداره. کسی زندانی جمعیت داره نسبت زندانی های آنها به اون جمعیت از نسبت زندانی های همه کشورهای دنیا به جمعیتشون بیشتره. دادهای فرمایشی، دادهای دروغین، البته خب در فیلمهای سینمایی و فیلمهای تلویزیونی نمایشهای گوناگون میرن دادهای با آداب و تشریفات خود را هالیووده اینو بازی ستارهها و بازی هنرپیشهها واقعیت غیرزینه. ادعا میکنند که ملت را ملت سرفرازی است. امروز ملت خود را دولتهای آمریکا ملت خود را ذلیل کردن، گمراه کردن. همطور که قرآن درباره فرعون میفرماید به اول به قومه و ما هدا مردم خودشون را گمراه کردن. نمیدانم از حقایق مطلع بشن. اینی که شما میبینید این حرکت 99% برکت ضد والستریت که آمریکا را افتاده این بود توجه به این است که از بسیاری از حقایق مردم آمریکا مطلع نیستند. اگه مطلع باشند این حرکت شاید 10 برابر شدیدتر بشه. مردم خودشون رو در اسارت صهیونیست‌ها قرار دادن. این ننگ نیست برای یک دولت نامزدهای ریاست جمهوریش در مبارزات و مباحثات انتخاباتی جوری حرف بزنن که دل صهیونیست‌ها رو شاد کنن. نوکری خودشان و اطاعت خودشان از اونها رو اثبات کنن. اینی که شما میبینید در این مجادلات انتخاباتی که این دوتا نامزد فعلی آمریکا دارن هر کدوم سعی میکنن بیشتر نسبت به جامعه یهود فلسطینی و جامعه صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهای اسرائیلی از آن اطاعت بکنن. این بر خاطر این است که اصل اونا ملت خودشون را دولتمردانی با یه چنین کشور بزرگی با یه چنین پیشرفت علمی ملت خودشون را اصیل کردن. اصیل یک موج صهیونیست عقب رفت. نتیجه این عقب رفت ها چیست؟ نتیجه عقب رفت ها این است که در دنیا آبرو ندارد. روز به روز دامنه نفوذ آنها در دنیا محدودتر میشود. در جنگ های عمده شکست میخورند. در عراق به مقصود خودشون نرسیدند و شکست خوردند. در افغانستان همینجور. در جنگ علیه مقاومت در لبنان که صهیونیست‌های متصل به آن را انداختن همینجور. در مقابله با ملت‌های شمال آفریقا همینجور. در همه جا شکست خوردن. انسان همه جوانه به قضیه رو بگه شاید ساعت ها به طول می انجامه. نتیجه این است که قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبار آمریکا در مقابل ملت ایران قرار گرفته بود و این مبارزه طولانی رو از سال 32 با ملت ایران شروع کرده بود که امسال سال 91 است. در این مبارزه اونی که شکست خورده همون دولت مستقبله متکبر خود بزرگ بین آمریکاست با اون که تیم شده ملی که سرافراز مسلم مقتدر ایران به خدای بزرگ اتکار میکند، در میدان مبارزه از جان و مال و آبرو و ایستادگی مطلق و دقیق میکند. این ملت در بزرگترین مبارزات، سختترین مبارزات این ملت پیروز خواهد شد. این نتیجه است. این شد درس. چالش‌های ما با استعمار جهانی تمام که نشده است، تمام هم نخواهد شد، اگرم نداره. چالش زورآزمایی ورزش برای یک ملت از اون رو بروز قوی‌تر می‌کنه. ما قوی می‌شیم با این چالش‌ها. خب، لاکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، فهمید که تعریف چه کار میخواد بکند، فهمید که راه مقابله با حریف چیست. اگر اینا رو نفهمیدیم، اگر دچار نفهمی شدیم، اگر دچار راحت طلبی شدیم، اگر از بینات و بازارات رحمت کردیم، چیکار میکنیم؟ خدا که با کسی پیشاوندی ندارد. اگر ایستادی متکی با خدا و دین خدا همچنانی که تا امروز ایستادید قطعا پیروز میشید، اما اگر ما نایستیم، اگر به شرایط لازمی مبارزه با این عظمت توجه نکنیم، تو معلومه خدای متعال که به ملتهای تنبل، به ملتهای سرگرم مسائل حقیق توجهی نمیکنه. لطف خدا، حمایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملتهایی میشه که بیستن بفهمن، وسیلت داشته باشن، تشخیص بدن، حرکت کنن. یکی از کارهای اساسی ما همین حفظ این اراده و عزم معطوف به اطاعت از پروردگار العالمین شد. یکیش اتحاد ما، یکیش تلاش ما، یکی باید تلاش بکنه درس بکنه، یکی باید تلاش کنه تحقیق کنه، یکی باید تلاش کنه سازندگی کنه، یکی باید تلاش اداری بکنه، یکی باید تلاش تجاری بکنه، یکی باید تلاش کنه برای اینکه راههایی پیدا کنه به طور منظم و مرتب برای پیشرفت کشور. هر کسی نوعی تلاش کرده، همه باید تلاش کرده. وقتی همه تلاش کردن، همه کار کردن، شکوفایی سریعتر می شود، بیشتر بیشتر می شود، پیروزی قطعی‌تر می شود. یکی از راه‌ها ایجاد وحدت است. وحدت اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضره، هم بدتر از آن کشاندن اختلاف میان مردم مضره. اینه من کشتار می‌کنم به مسئولین، به رؤسای محترم و من از این کارهای باهات حمایت کردم، بازم حمایت میکنم، مسئولم، باید کمکشون کرد، اما هشدار میدم بهشون را بکشد. نمیتونیم نامنگاریها خیلی مهم باشه، نه صد تا نامه بنویسم، کار خودشون رو بکنن، اختلافات رو به میان مردم نکشن، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه بکنن، ساختمان بتونست نام اهمیتی نداره. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت اساسی داریم. امروز دشمن به خاطر حوادث شمال آفریقا و بخاطر پیشرفت ایران، پیشرفت علمی، حالا اونا میگن پیشرفت هستی را دیم دروغ میگن، عمده دشمن اونا پیشرفت علمی شما هست. به خاطر این پیشرفت ها، به خاطر تأثیری که ملت ایران بر روی ملت های دیگر گذاشته است، این بیداری اسلامی که بدون شده دشمن ناراحت عصبانی است. سیاسی دنیا، معافل مطبوعاتی دنیا میدونن قضیه چه خبر است، میفهمن که آمریکا، دولت آمریکا که این درگیری تو این مبارزه کلان تو این حوادث شکست خورد، و خب ناراحتن به دنبال اینن که یک کاری پیدا کنن. یکی از کارهای مهم اونا این است که با روشهای موزیانه و موزیانه وار بین ما اختلاف بیندازن. این دوتا کارهای رایجی کارا از قدیم انجام میدادن، البته متبهر و کارشناس کامل این کار انگلیسی های پاریس هست، اونا این زمینه از همه کارشناس برن انجام اختلاف. امریکایی ها که شما را شاگردی می کنن، یاد میگیرن از اینها. راه ایجاد اختلاف از راه های نفوذ مثل موش های باز، مثل موریانه غارت شدن و نفوذ کردن و اینا جزو کارهای متعارف اونهاست. ما باید حواسمون جمع باشیم، اختلافات به حد اقل باید برسد. البته اختلاف نظر فراوان، هیچ اشکالی هم نداره، دو نفر مسئولن، رفیقاً اختلاف نظر رو داره، همیشه هم بود، اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل، به اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبانگیری، به مچگیری در مقابل چشم مردم منتهی بشه، چون اون اختلافات انگار اهمیت نداره. یه وقت چیزهای مهم نیست، خب مردم باید مطلع بشن. اما این اختلافات که انسان میبینه بین این هزارات مثل چیزی نیستش که اینقدر اهمیت داشته باشد حالا با ادعاهای گوناگون اینا رو ما بزرگ کنیم، جلو چشم مردم نگه داریم، اهمیت بدیم به اینا، اهمیتی نداره. علنی هم باید اختلافات رو به مردم نباید کشوند، احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار میگیرد قطعاً خیانت به کشوری کرده. خصوصی هستن، خصوصی هستن. میخوام کار کنم در این کشورهایی و به دفترهایی ممکن انجام بگیره، اما نیتها نیتهاییست برای کار انشاءالله. امیدوارم انشاءالله خدای خودمان بر اساس این نیتها نیتهای خوب به همه عجز بدهد و در ایران به همه نیتها موفق کنه و تقدیر انشاءالله خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.